که قرائن نشان میداد که کار مهمی در پیش دارند. اما چای که می برد صدای داد و فریادشان را شنید و وارد تالار که شد دریافت که به این زودی ها با موافقت نخواهند رسید. ابتدا هر پنج نفرشان یک لحظه سکوت کردند و متفکر چای برداشتند و تشکر هم نکردند. سهراب و رستم چادرهای سیاهشان را گلوله کرده بودند و جلوی پاهایشان انداخته بودند. چادرها را برداشت و با تأنی تا کرد و همه این مدت گوش به حرفهای آنها داشت. چادرها را روی یک نیمکت خالی گذاشت. سهراب می گفت: خانم زهرا شاهدند، می دانند که آن شب چه حالی داشتم. آن قصابی برایم کابوسی شده. حالا حاضر به هر کاری هستم. با خون خودم خونبها می دهم. کافی نیست؟ حاضرم باروت فرو بدهم و خودم را با بنزین پای یکی از دگل‌های نفتشان آتش بزنم. از مرگ خودم نمی ترسم. از اینکه نقشمان عملی نشود می ترسم. یوسف خان، تو نقشه درستی طرح کن که لااقل 130 احتمال موفقیت داشته باشد. یوسف رو به زری گفت: زری، سری به مهمان غریب ما بزن. میزنی؟ میدانست که محترمانه عذرش را خواستند، هرچند خیلی دلش میخواست بماند. پشت در گوش ایستاد. صدای سهراب التماس آمیز شده بود. عمویم هنوز امیدوار است. حتی حاضرم عمویم را گول بزنم و از او لااقل 200 تفنگ بگیرم. اما فتوحی، تو با من توهین کردی، در حالی که سر خودت با آخر دیگران بند است. وگرنه با تو چه که فکر فتح استالینگراد باشی و دلت شور رسیدن یا نرسیدن اسلحه با آنها را بزند. واقعا با شکم پر و سه تا بچه چشم انتظار چه کاری از او برمی آمد که به گوش بیستد یا نیستد. هنوز یک ساعت نگذشته دلش شور بچه ها را می زد که نکند از مادیان پرت شده باشند، نکند در این روز پر آفتاب گرما زده شوند. قلیان را که برای یوسف آماده می کرد می اندیشید که ترسو یا شجاع با شیوه زندگی و با تربیتی که او را برای چنین زندگی آماده ساخته، محال است بتواند دست به کاری بزند که نتیجهش به هم خوردن وضع موجود باشد. آدم برای کارهایی که بوی خطر از آنها می آید باید آمادگی روحی و جسمی داشته باشد و آمادگی او درست برخلاف جهت هر گونه خطری بود. می دانست نه جرأتش را دارد و نه طاقتش را. اگر این همه وابسته بچه ها و شوهرش نبود، باز حرفی، نوبرها و گفتگوها و چشم در چشم دوختنها از یک طرف و شاهد شکفتنها بودن از طرف دیگر، و چنین آدمی نمیتواند دل به دریا بزند. درست است که مثل چرخ چاه هر روزی عین روز دیگر یک نواخت چرخیده بود. درست است که از صبح تا شام چرخ زندگی را مثل حسین کازرونی با پا گردانیده بود و با دستهای آزادش برای خودش هیچ کاری نکرده بود. کجا خوانده بود که دست وسیله وسیله هاست؟ اما لبخند و نگاه و گفتار و بوی آدمی که دوست می داشت پاداش او بود. هر دندانی که بچه هایش درآورده بودند، هر جعد تازهی که بر موهایشان می دید، صداهایی که اول عین گنجشک و کفتر از خودشان در می آوردند و بعد با کلمات می انجامید و کلمات را که درست و نادرست قطار می کردند و اولین جمله را که می ساختند، خوابیدنشان که انگار فرشته خوابیده، پوست نرمشان که انگار آدم به برگ گل دست می زند. نه، واقعا کاری از او ساختن نبود. تنها شجاعتی که می توانست بکند این بود که جلوی شجاعت دیگران را نگیرد و بگذارد آنها با دست و فکر آزادشان، با وسیله وسیله هایشان کاری بکنند. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. کاش دنیا دست زنها بود. قدر تحمل و حوصله و یک نواختی و برای خود هیچ کاری نتوانستن را می دانند. اگر دنیا دست زنها بود، جنگ کجا بود؟ و حالا اگر نعمتهایی را که تو داری از تو گرفتند، آن وقت چه؟ یادش افتاد به روزی که خانکاکا تازه ماشین خریده بود. هنوز جنگی در کار نبود و میان برادرها هم نزاعی نیفتاده بود. و اگر خانکاکا گاه گداری نقی میزد، به شیوه ملکداری یوسف بود. با ماشین خانکاکا رفتن شکار. خسرو هم بود. راننده ندانسته و بچه آهویی زد و بچه آهو مچاله‌ای شد از گوشت و استخوان. ایستادند و مچاله گوشت و استخوان را کنار جاده گذاشتند. مادرش سر رسید و یک بچه آهوی دیگر دنبالش بود. چند بار دور بچهش گشت و گشت و بعد خودش را به ماشین زد. زبان بسته نمی دانست آهن است. خودش را به خانکاکا و یوسف و زری می زد و گیج شده بود و پاهای بلندتر از دستهایش می لغزید و چشمهای درشت سرمه کشیده اش را که همش مردمک بود می دوخت به یک یک آنها. انگار می پرسید چرا؟ چرا؟ خانکاکا گریهش گرفت. شکار با پای خودش پیش آنها آمده بود، اما آنها برگشتند. آتش های افروخته را سر قلیان گذاشت و پوکی زد و پیش از اینکه قلیان را به تالار ببرد سری به مرد غریب زد که در خواب حق حق می کرد. خواست بیدارش کند اما منصرف شد. مرد بیگانه ورزشکار می نمود. معلوم بود که دعوا هنوز ادامه دارد. تو نرفته صدای سهراب را می شنید. حالا که سر نخ دستم آمده و می دانم که انگشت را کجا باید بگذارم، چرا تو جلوی کمک دیگران را میگیری؟ تو میگویی من جاه طلبم و آدم خطرناکی هستم و وای به روزی که به جایی برسم؟ قلیان را جلوی شوهرش گذاشت. هوای تالار با درهای بسته گرم بود و میدید که عرق بر پیشانی و روی بینی همهشان نشسته و دید که مجید کتش را درآورده و دکمه یقه پیراهنش را باز کرده. سر گنجه رفت و باد بزن را در آورد و آنها را روی میز وسط تالار گذاشت. بعد بشقاب های بردستی و کارد و چنگال را از گنجه در آورد و روی میز چید. آنقدر آهسته که کوچکترین صدایی بر نیامد. سهراب می گفت خطر این کار منحصراً متوجه من است. خودم می دانم که فاصله میان مرگ و زندگیم یک قدم بیشتر نخواهد بود. اگر این کار را نکنم، کابوس آن واقع دیوانم خواهد کرد. میگویی نفس این کار خودش یک نمو نمایش است. مرد، من خودم با پای خودم به پیشواز مرگ میروم. دست به چشمهایش برد و ناگهان گریست. زری حیرت زده به او نگاه کرد و یک باد بزن برداشت و گذاشت روی دامنش. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سفارت جمهوری اسلامی ایران از دیدارهای مهدی پیرصالحی معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران با مقامات حکومت طالبان و همکاری های کشورش خبر داده و گفته است که آقای صالحی از نمایشگاه ملی و بین المللی صحت در کابل نیز دیدار کرد. همکار ما قریشی در کابل و جزئیات بیشتر.
جمهوری اسلامی ایران داروهایی که در ایران مصرف می شود را به افغانستان صادر و در بخش صحت با این کشور همکاری می کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران از دیدارهای مهدی پیرصالحی معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران با مقامات حکومت طالبان و همکاری های کشورش خبر داده و گفته است که آقای صالحی از نمایشگاه ملی و بین المللی صحت در کابل پایتخت افغانستان نیز دیدار کرد. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه با مهدی پیرصالحی معاون وزارت صحت ایران و رئیس اداره غذا و دارو در حالی که علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز حضور داشت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر ساعت آمد توسعه همکاری میان ایران و افغانستان را در بخش صحی به ویژه در بخش دوا، تجهیزات طبی و وسایل تشخیصیه مفید خوانده است. در این حال معاون وزارت صحت ایران گفت که آماده همکاری با افغانستان در بخش‌های صحی می باشند و داروهایی که در ایران استفاده می شود را به افغانستان نیز صادر خواهند کرد. کارشناسان بهداشت و درمان همکاری ایران در بخش صحت و دارو در شرایطی که دارو از پاکستان وارد نمی شود را به سود افغانستان و همکاری های دو کشور می دانند. دکتر محمد عامد صمیمی با بیان این که ایران در بخش صحت خود کفاست می گوید.
گسترش روابط با ایران در بخش صحی و دوایی می تواند برای سکتور صحی افغانستان مفید باشد، زیرا ایران در بخش صحت یک کشور خودکفا است. وقتی که افغانستان واردات دوا را از پاکستان متوقف کرده، تقویت روابط با ایران می تواند در تامین نیازهای دوایی افغانستان نیز مؤثر واقع شود.
همچنان دکتر رحیم گل درویش تورید دارو از ایران را به افغانستان مؤثر می خواند.
اردایو بهداری پرسند دوبل نه چی ایران درمانونه دیر ارزانه دیده افغانستان بازار با دیر ارزانه کی درمانو کی.
دکتر منیر احمد بر تداوم همکاری های صحی افغانستان و ایران تاکید می ورزد.
تبادل نظرها با رفت آمد متخصصین کادرهای فنی و دکتر صاحبا که در قسمت تجربه بیشتر برشان زمین هم اصلا شاید رو بسیار می کست و اقدامات که صورت گرفت حال مقابل تنجید است و ما امیدوار هستیم سکتور یا بخش صحی افغانستان نیاز به کارش افغانگوزه دارد و خواهش ما نیست باید
این در حال است که پیش از این ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مهدی پیرصالحی معاون وزارت صحت ایران و رئیس اداره غذا و داروی ایران دیدار داشت. در این دیدار معاون وزارت صحت ایران گفت که ایران آماده است همکاری های خود را با افغانستان در بخش تولید ادویه و وسایل طبی و همچنان افزایش صادرات آن به افغانستان برای دراز مدت گسترش دهد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء اطمینان داد که امارت اسلامی افغانستان و نهادهای مربوطه در این زمینه با آنان همکاری کامل خواهند کرد. حکومت طالبان از تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته تا در عرصه صحت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بناهای یادگاری در محلات کشتار جمعی از جانب نیروهای اشغالگر در ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان ساخته می شود. مسئولان محلی و باشندگان این ولایت میگویند هدف از این کار معرفی جنایات ضد بشری نیروهای اشغالگر و جهانیان میباشد. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما در جلال آباد.
به نهایت گری در محلات کشتار جمعی جانب نیروهای اشغالگر در ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور ساخته می شود. مسئولان محلی و باشندگان آن ولایت می گوید هدف از این کار معرفی جنایت ضد بشری نیروهای اشغالگر با جهانیان می باشد. کار سخت این بناهای یادگاری از منطقه کاریز ابراهیم در ولسوالی میتخان ولایت پکتیکا جایی که نیروهای اشغالگر بیش از 40 تن افراد ملکی شامل زنان و کودکان را در بمباردمان هوایی به قتل رسانیده بود آغاز گردید. ملا محمد امین حذیفه رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا می گوید 180 بنای یادگاری در محلاتی که بیش از 4 تن افراد ملکی به گونه گروهی از طرف نیروهای اشغالگر خارجی در حملات هوایی و عملیات شبانگاهی کشته شده باشند ساخته می شود. و گفت هزینه مجموعی این بناها مبلغ 12 میلیون افغانی می شود که از پول شخصی خلیفه سراج الدین حقانی وزیر کشور پرداخت می گردد.
پر سلی که دیو سلاتی هست سلی جولی دی او احمالی لگه که دی کورانه و چار وزیر الحاج خلپس ها مبارک لخوارا کرکی دی.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا گفت هدف از این کار معرفی جنایت ضد بشریت نیروهای اشغالگران خارجی در این ولایت برای جهانیان می باشد. در این حال مولوی عبدالحق عابد والی ولایت پکتیکا در مراسمی که با همین مناسبت در منطقه کاریز ابراهیم ولسوالی میرتخان برگزار گردیده بود گفت نظام کنونی با قربانی ها و فداکاری های مردم با وجود آمده و اکنون بر حکومت لازم است خدمتگار این مردم باشد.
تخپل شهیدان و دیتیمان و پالن او روزن هم کبی.
دو تن از باشندگان منطقه کاریز ابراهیم که تمام اعضای خانواده هایشان در حمله هوایی نیروهای اشغالگر بر این منطقه از بین رفته از این اقدام استقبال نموده می گویند این ارجگزاری به همه از بین رفتگان توسط نیروهای اشغالگران خارجی می باشد. آنها همچنان از حکومت خواستار رسیدگی به مشکلات خانواده هایی که اعضایشان در جریان دو دهه اشغال کشور توسط نیروهای خارجی کشته شدند گردیدند.
وقتی موږ د شهیدانو یو سل جوړی یو تاریخ یادگار جوړی موږ بیا مننه جنې کوو بیا مننه جنې کوو ډیر مننه جنې ورونو پښتنه مو وکړه د خور پښتنه مو وکړه پښتنه به مې کوله د برتیس هغه شهیدان په خیر کې لادار ته ویلې چې ټول کله شهیدان ټول.
این تنها ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور نیست که نیروهای اشغالگری خارجی در آن افراد بیگونه ملکی را به شکل گروهی در حملات هوایی و عملیات های شبانگاهی به قتل رسانیده، بلکه هر گوشه از افغانستان قصه های جنایت ضد بشریت نیروهای اشغالگران خارجی را دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
5 سرک جدید در ناحیه کارته صلح شهر مزار شریف پس از 6 ماه کار ساختمانی با هزینه 39 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. پروژه‌ای که به گفته مسئولان بخشی از برنامه‌های گسترده انکشافی شاروالی برای بهبود زیرساخت‌های شهر است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
5 سرک جدید در ناحیه کارته صلح شهر مزار شریف پس از 6 ماه کار ساختمانی امروز با هزینه 39 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. پروژه‌ای که به گفته مسئولان بخشی از برنامه‌های گسترده انکشافی شاروالی برای بهبود زیرساخت‌های شهری است. شاروالی مزار شریف اعلام کرده است که این 5 سرک از بودجه انکشافی سال مالی 1403 تمویل شده و اکنون رسما در اختیار شهروندان قرار گرفت. احمد جاوید مایار هنگام گشایش این پروژه گفت که کار آن در مدت 6 ماه تکمیل شده و از جمله پروژه هایی بوده که در سطر اولویت های انکشافی شهر قرار داشت. با گفته او شاروالی مزار شریف برای سال مالی آینده 26 پروژه تازه را در پلان دارد و کار بخش قابل توجهی از آنها هم اکنون جریان دارد. مایار تاکید کرد که هدف این پروژه ها بهبود شبکه ترانسپورتی، تسهیل رفت آمد و ارتقای سطح خدمات شهری است.
در کل 5 سرک بوده که طول کار 5 سرک با 1450 متر یا تقریبا 1.5 کیلومتر گفته میتونم که طول از این 5 سرک بود و همچنان هر دو طرفش کانال بود یا جوچه ها که 50 سانتی عمقشان بود و 50 سانتی عرضشان بود و همچنان شامل تریو تنویر میشد و عرضشان هم مختلف بودی. میبینید که 13 متر بعد 7 متر و 6 متر بوده و در این سرک رود مورکنگ یا نشانهای سرک و همچنان بخش تنویر شامل بود و بودجه شان هم به سیونه میلیون افغانی میرسید. در مدت 6 ماه به بهره برداری سپرد و کارشان جوید.
پروژه آسفالت یا قیریزی 5 سرک کارته سل می باشد. شرکت بین المللی بلخ استانبول آسیا همیشه تعهد دارد. طابق شرطنامه و اصول و کیفیت و معیارهای ملی و بین المللی کارهای خود پیش ببرد.
باشندگان محل نیز از تکمیل این سرک ها ابراز رضایت کرده می گویند. سالها در فصل گرما با گرد و غبار و در زمستان با گل و لای دست و پنجه نرمی کردند که آنان ساخت این سرک را گام مهم در بهبود کیفیت زندگی خوانده و از توجه شاروالی قدردانی نمودند.
20 سال می شد که این پنج سرک با حالت مخروبه باقی مانده بود. هیچ کت مشکل عبور و مرور نبود، ترافیک نبود، راه مشکل بود، مردم جای کسی گشت نمیتونید. خوشبختانه با آمدن امارات اسلامی شاروالی مادر تصمیم گرفت این پنج سرک بخیر برای ما قیر کرد که حالا انشاءالله از هر نگاه برای مردم محل مشکلات ما در مجموع حل شد. خداوند یار خیر بتن.
قسمی که همین سرک اینا اسفالت و قریزی کردن، دیگر در اطراف نای شهر مزار شریف سرک های خامه باقی مانده است. بنان رو به زمستان رو به شروع است. بنان ما خواهان عزیز هستیم که قسمی که همین کانکریت و قریزی کردن، دیگر سرک های ما را هم همچنان کانکریت و قریزی بکنن. بسیار خوشحال میشیم.
در سالهای اخیر شهر مزار شریف با افزایش نفوس و گسترش ساحات رهایشی بر جاده ها و زیرساخت های شهری روبرو بوده است. شاروالی این شهر میگوید پروژه هایی که اکنون زیر کار دارد شامل ساخت و ترمیم جاده ها، سیستم آبروها، ساحات رهایشی و افزایش خدمات شهری است که قرار است در سال مالی آینده در مناطق مختلف مزار شریف عملی شود. پیش از این شاروالی چندین پروژه انکشافی را تکمیل کرده بود، اما باشندگان انتظار دارد که روند ساخت جاده ها و خدمات شهری با سرعت و کیفیت بیشتر ادامه یابد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در دیدار معاون مدیر کل سازمان همکاری شانگهای و مدیر کل امور سازمان شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه ایران بر عزم مشترک دو طرف برای مقابله با تروریسم تاکید شد. خانم پیاو یانگ فان معاون مدیر کل سازمان همکاری شانگهای که برای حضور در مانور سهند 2025 به تهران سفر کرده است، روز گذشته در محل وزارت امور خارجه با مهرداد کیایی مدیر کل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه ایران دیدار و پیرامون موضوعات مختلف از جمله برگزاری مانور مشترک ضد تروریسم سهند 2025 در ایران گفتگو کرد. مقام ارشد دارالانشای سازمان همکاری شانگهای در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران از مشارکت فعال و ارائه ابتکارات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های سازمان و همچنین از میزبانی ایران از رویدادهای مختلف سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد. وی با اشاره به اهمیت جایگاه نقش و تجارت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم، برگزاری مانور سازمان همکاری شانگهای از سوی نیروهای مسلح ایران را به عنوان بستری مناسب برای تبادل تجربه میان کشورهای عضو سازمان در عرصه مقابله با تروریسم ارزیابی کرد. مدیر کل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه ایران نیز در این دیدار ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تهدیدها و چالش‌های امنیتی، استقبال خوب کشورهای عضو و منطقه از برگزاری مانور مشترک ضد تروریستی سهند 2025 را نشانه روشنی از عزم مشترک کشورهای همسو برای مقابله مؤثر با تهدید تروریسم دانست و بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌ها بین کشورهای عضو شانگهای و دیگر شرکای منطقوی به منظور مقابله با تهدیدهای امنیتی علیه صلح و ثبات کشورهای عضو و منطقه تاکید کرد. و رژیم اشغالگر اطراف روستای بیتجن از مربوطات ولایت قنیطره واقع در جنوب سوریه را هدف حمله پهپادی قرار داده است. رژیم صهیونیستی با پهپاد تپه باتلورده در حومه قریه بیتجن در ولایت قنیطره جنوب سوریه را هدف قرار داد. منابع سوری میگویند که این حمله پهپادی با فیر دو راکت انجام گرفته است اما تلفاتی نداشت. همزمان منابع محلی گزارش دادند همکنون دو پهپاد جاسوسی اسرائیلی در غرب دمشق و حومه ولایت قنیطره در حال پرواز هستند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، من و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دار و ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نگوین مادر جان که بدبخت شدم، لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارن.
خدا خدا مادر شگرکم از
نگرم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. ساعت و لحظات امروز پنجشنبه انشالله که به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. سفر و چکر عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من نصیر مجاب تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در فرصت این برنامه سفرها داریم به بادغیس، به تخار، به لوگر و به دایکندی، پس خوب تیاری بگیرین. چای ناخورده جنگ نمی شود، این مسئله معروفی در افغانستان است، ولی ما ضمن چای هوس غذایی بادغیسی کرده ایم که شما را هم دعوت به همراهی می کنیم. غذای محلی در بادغیس افغانستان. صحبت از غذاهای محلی است. دوستان یادتان باشد کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان غذاهای مشترک زیادی دارند و میتوان براحتی از طعم غذاهایی که در این کشورها طبخ میشود لذت برد. باز هم با گزارشی و غذاهای محلی افغانستان بپردازیم و ببینیم چه مواد غذایی در این کشور طبخ میشود. پس همراه ما باشید.
هر قدر که ما تعریف کنم هنوزم کم است. دوقت که فوق العاده مزه‌دار و خوشمزه است. زرش پلو است درست؟
بله. زرش پلو که دو سه رقم پلو میبینیم پخته میشه باز.
بله.
گرد میشه سر از نازما انداخته میشه باز. این هم یک رسم است.
درست. استاد جلال ازی برای ما بگو ما اینجا دیدم در میز زرش پلو برنجا رنگای متفاوت داره. نارنجی به چشم میخوره، سرخ، سبز، گلابی. میشه ازی هم بگوی که چه قسمی تنظیم میشه؟
اینجا اصل هر کسی یک رنگ انتخاب منو خوش داره. با دیسه چهار هم برینیم با هم قد میشه بسیار اساس نهیتو بود.
خب با نزد
میبینیم.
یک بار طعمش هم ببینیم؟
با طعمش هم ببینیم مزه کنیم که بشه بریجه.
چقدر نرم است و چقدر هم اما تو یک بوی خوب.
زیرش کردم خاصی کوه خود با قسم بند سبزه که آمدن تهران دارن زیرش. از این زیرش خود با قسم استفاده میکنم.
این زرش کم زرش که بادغیس است.
بله آ زرش
خیلی خوب. بسیار زیاد خوشمزه است واقعا.
خیلی خوشمزه است.
دوستا جایتان خالی دیگه.
یه دقیقه بازم مزهش هم فرق میکنم، طعمش هم فرق میکنم.
واقعیت هم تو هست کاملا مزهش متفاوت تر شده. دوستا جا تشکر میکنم قربانتان.
یعنی چیزی که مردم باطرس به مناخو میخوزه به قوت بسیار رواج از به قول دن باطغیس.
بله بله. وقت بسیار زیاد خوشتم و خوشمزه بود. من کیف کردم. یک چیز دیگه که توجه مرا جلب کرد دوستا دیگه من چیزایی را که تازه میبینم میخوام با شما نازنینم شریک بسازم. نان هم در ولایت باطغیس متفاوت تر است. فاق صاحب بگوین بر ما این نان هم از آرد وطنی است درست؟
یقین از آرد وطنی است، از گندم خود بادغیس است و همینجا آرد میشه و طرز پختنش همینجا تنورای خانگی داریم ما.
درست درست
که تهیه میشه، خمیر میشه، ندام تنورای خانگی پخته میشه.
آها.
یعنی میرقم نان آماده میشه برمیم.
خوشمزه است، خوشبوست. خیلی خوب ایسی هست؟
ای کدو هست بیرد
کنم. درست.
بارانه کدو. یک دقیقه قضا پخته میشه به نان بارانه.
کدو شیرین هست؟
بله. که هم بعض جامراش کشمش هم گد میکنن و بعضی ادویه و بعضی مغز و چیزها هم به خاطر
خوشمزه شدن.
به خاطر خوشمزه
و شیرین هم هست دوستا. مثل عزیز که مربا میخوری اما تا یک طرح داره درسته؟ بازی در وعده های غذایی متفاوت میباشه یا بیشتر در چای صبح میخورن نوشجان میکنن چه قسمت؟
صبح هم میشه، صبح هم در بسیاری جا میشه که به عنوان صبحانه نوشجان میکنن ولی در پای غذاهای مثل برنج و مثل کباب و خوی چیز هم میارن که استفاده شد.
خوشمزه است. خب از میوه ها هم میشه یاد بکنیم. انار کجا هست؟ از بادغیس هست یا نه؟ از
بادغیس انار داره ولی نه به پیمانه‌ای که ما بیارن و دیگه جا تجارت بعض قسمتاش داره ولی سیب خود بادغیس سیب خیلی خوبی داره. ولسوالی قادس و حتی خود قلعه‌نو قسمت ها دهستان اینا خیلی خوب سیب داره، سیب مشهوری داره که میشه استفاده کنه. ولی انار بیشتر در بادغیس از هرات میایه و انار هرات و یکی از قندهار میایه در هرات میرسه در بادغیس.
بسیار خوب.
بله گزارش جالبی بود. یک تفاوت جالب غذایی که شنیدیم در مورد کاربرد برنج و گوشت بود که معمولاً تکه های گوشت را درون پلو می گذارند، اما شنیدیم که در بادغیس عکس این عمل را انجام می دهند و مثلا قابلی را درون شکم گوسفند می گذارند و بعد یک جا آن را تبخ می کند که باید مزه خاصی داشته باشد. حالا به تخار رفته و در ادامه مسیر گزارش چشم نوازی بشنوید از صنایع دستی در تخار.
صنعت دست در تخار هنوز زنده است. با گذشت نزدیک به 30 سال هنوز کسب پدر برای بازماندگان خانواده ها در بخش های از تخار فرصت کار را مساعد نموده و عده را نیز مصروف و سرگرم ساخته است. نظر محمد که باشنده ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار می باشد، از قطعات چوبی بید که پاره ای از درختان تنومند به شمار می رود زین اسب می سازد. نظر محمد که این کسب را از نیاکانش به حرص برده و در حدودی نزدیک به 33 سال می شود، با ساخت زین اسب چرخش اقتصاد خانوادهش را در حرکت نگه داشته است.
یک کسب پدری است. این ما وقت پدرم در شاگرد نایستادیم. پدرم بیچاره فوت کرد، مرده رفت. ما این کسب از پیش خود یاد گرفتیم. فقط از پدرم زینای کونه و دیگر چیزاش مانده بود، همون را خراب کردیم. از همون بروشش دیگر چیزش پالیده یافته را کار کردیم. تا می وقت 33 سال می شود که ما کار میکنیم زینه.
زین سازی یکی از قدیمی ترین و مشکل ترین صنعت دستی مردم افغانستان، خصوصا مردم شمال این کشور می باشد که هنوز هم در بخش از نقاط این کشور یک کسب پردرآمد به شمار می رود. و صنعتکاران نیز تلاش می‌ورزند تا از ابتدایی ترین امکانات و وسایل این حرفی گذشتگانشان را زنده نگه دارند.
وسایل ما پیشرفته نیست. وسایل ما همیتو ساده وسایل است. فقط همون یک تیشه است و هره است و برمه است و این همون چکش است و انبور است و این همون چیزا. دیگر وسایل پیشرفته ما نداریم.
سیقلکاری و تزیین زین اسب زمانگیر است و محمد نظر یک زین را در 15 روز می سازد. محمد نظر می گوید کاری او نسبت به هر زمانی دیگر بهتر شده است، اما با آن هم از نهادهای مسئول و کمک کننده می خواهد که در راستای توسعه این صنعت و فراهم آوری وسایل برقی و پیشرفته برای صنعتکاران توجه نماید.
این از 3 سال 4 سال انقلاب که شدت گرفت در اینجا ما سقوط خورد. کار ما سقوط خورده بود. این از 2 سال تا بالی این همیجا کار میکنیم. حال نام خدا آرامی شده کما که کار ما پیشرفت کرده.
نظر محمد مشتریان زیادی دارد که این مشتریان نه تنها از تخار و افغانستان بلکه از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز می باشند. مشتریان نظر محمد در حالی که کار او را ستایش می کنند می افزایند یک زین اسب را تا 20 الی 40 هزار افغانی خریداری می نمایند. خوش محمد بگزاد یک اسب سوار است که از نظر محمد زین اسب خریداری کرده و در توصیف او چنین می گوید.
زین از این استایی که ما فعلا زین برده رسیم با قیمت 20 هزار افغانی از پیش از این یک دانه زین پرمایش دادم بردم، ولی با کیفیت ترین خوب ترین زین در افغانستان زین نیمه استا ممن نظر در ولسوالی دشت قلعه است.
زین یکی از راحت ترین وسیله برای اسب سواری محسوب می شود که چاپندازان در مسابقات اسب سواری از آن بیشتر استفاده می کنند تا از زمین گیر شدن در امان باشند. کشورهای مانند افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به دلیل علاقه زیاد به اسب سواری نسبت به هر کشور دیگر از زین بیشتر استفاده می کنند. و زین نیز یک از اجزای مهم در اسب سواری و مسابقات چاپ اندازی محسوب می شود. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
برنامه سفر و چکر رادیو دری و حالا چرخی در بازار چرخ لوگر.
دوستا فعلا هم در بازار ولسوالی چرخ قرار داریم. بازار نام خدا هم تو پر جمع و جوش است، ولی زیاد در مورد کاروبار وطنداره ما نمیفهم که چطور است در شب و روز، ولی هر کس به فکر همیست که مو شب میشه با چندان نان بره به طرف خانه و کنار ازایش به خوبی همو شب را سپری بکنه. دیگه آیسای بختر محمد از بزرگای این بازار هم در کنار ماست. آیسای خوب استین؟
تشکر، الحمدلله شما خوب استین.
بسیار زیاد
تشکر. جهان تشکر، آمدن شما را خیر مقدم میگم. تکلیف دنیا جهان تشکر، از آمدنتون خیلی خوش شدم. امر شما تحت ما.
بزرگوار هستین. از شما میشنویم همون تو در رابطه با این بازار ولسوالی چرخ، نام خدا بازار پر جمع و جوش است، چقدر دکان در بازار قرار داره؟
ولسوالی بازار چرخ شکر الحمدلله در حدود 1,500 تا 2,000 دکان است، ولی بدبختانه که امروز شرایط کاروبار به خیلی صفر است. دکاندارا هم در صفر است بیچاره ایره، کلام خرید و فروش نیست، ولی مردم هم کم خرج شد در وضع اقتصادشان در صفر است. دکاندارا هم وضع اقتصادشان در صفر است، خرید و فروش نیست، ولی رقم تجارت رقم زنجیر است. اگر کاروبار اهالی سم باشد دکاندارا هم سم باشد، ولی بدبختانه که اهالی هم در صفر است، دکاندارا هم بیچاره دست کلا سیستم تمام.
آیسای باز تبادله جنس به جنس هم در بازار است یا نیست؟ قدر
نه خیر، جنس به جنس است، ولی به نقد و جاتر به قرضه معامله میکنند. چرا؟ مردم در وضع اقتصادی در صفر است، دکاندارا هم در صفر است، دکاندار هم قرض نمیده، مشتری هم قرض نه.
روزای بازار هم است اینجا؟ یگان روز بازار؟
نه خیر، اینجا روز بازار ندارد، هم بسیار ساعت بازار در خدمت مردم است.
یگان روز اکچور روز بازار جور نمیکنین مثل یگان ولسوالی های دیگه که یک زرگک؟
ولی اینجا رواج نیست، اینجا رواج نیست.
خب
اما سابق همی بازار همه وقت در خدمت مردم بوده، ولی فعلا هم در خدمت مردم است.
محصولات که در بازار به فروش میرسه از حاصلات خود از همی ولسوالی هم است یا نه؟
همه از ولسوالی است، مثل سب، بادرنگ، بعد سیاه میوه تازه هم پیدا میشه از چرخ هست، از خود چرخ هم هست.
خب بسیار خب. بیشتر کالایی که اینجا وارد میشه کالایی است که وارد شده از دیگه ولایت ها، از مرکز،
از خارج میاد.
دیگه باز اینجا همه وطندارا دیگه در خدمت مردم هستن و کار میکنن و تلاش میکنن و زحمت.
برای یک لقمانون تلاش میکنن.
بخیر باشه. دیگه ما فقط خواستیم که یک بار از همین بازار چرخ هم دیدار داشته باشیم که شما با تصویر هم میبینین.
قربان شما.
سلامت باشین.
از شما یک جهان تشکر.
قربان
شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم.
تاریخی زاین و پودین سینه باندې وګرځیدی. اتمان بستری سیوی. استاد لپاره مې په لنګر کې او شروعاتر تیار کړی دا. اغه په ګاډو وخرو
پېښه کړه. لطف کردین بزرگوار حسین. بسم الله صاحب قربانتان.
مهرباني
وکړه. ان شاء الله کومې مې امره بسم الله صاحب هم بس چند لحظه دیگه هم صحبت می داشته باشیم. بخیر باشه.
شب را موږ برې کړو زاته. مشکل نیست. در خدمتتون هستم.
بخیر باشه. تشکر
هم. ترک وطن گفتم با قلب خون بار وای. ترک وطن گفتم با قلب خون بار وای، خون جگر می خورم با ملک اغیار وای، خون جگر می خورم. وطن گفتم با قلب خون بار وای، خون جگر می خورم با ملک اغیار وای، ترک وطن گفتم.
شنوندای ارجمند تشکر که همراه شدید با سفر و چکر رادیو دری. خوش میشیم که از نظرهای شما آگاه شویم. 2093 794 71 74 در محیط واتساپ در خدمت شماست و ادساین رادیو دری مشهد نشانی و آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک. تا سفر چکری دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد با برنامه‌های متنوعی که برای باقی ساعات برای شما عزیزان تهیه شده. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری کردیم.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
به نام خداوند مهربان و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان یونیفل پیشتر اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس با لبنان در 27 نوامبر 2024 یعنی حدود یک سال قبل تا کنون بیش از 10,000 بار حریم هوایی و زمینی این کشور را نقض کرده است. رژیم صهیونیستی با توافق آتش بس با حماس در غزه هم پایبند نبوده و بارها به این منطقه حمله کرده است. مقام های سازمان ملل متحد پیشتر در شورای امنیت این سازمان تداوم جنایت های رژیم صهیونیستی را در نقض مکرر توافق آتش بس غزه و لبنان محکوم و از عملی نشدن توافق آتش بس مورد ادعای آمریکا برای غزه انتقاد کردند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل اقدام رژیم صهیونیستی به نقض مکرر آتش بس با غزه و لبنان و واکنش ها به آن و نیز وضعیت حزب الله لبنان میپردازیم و از نظرات کارشناسی هم استفاده میکنیم. در ابتدا دعوت میکنم گزارش همکارم علی رجبی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در مورد محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بشنوید. صداهایی که در این گزارش میشنوید به ترتیب مربوط به سخنگوی سازمان ملل متحد و نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و الجزایر در این سازمان و معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور صلح غرب آسیا می باشد.
سخنگوی سازمان ملل جنایت رژیم صهیونیستی را در نقض توافق آتش بس با لبنان محکوم کرد.
ما به شدت نگران حمله مرور اسرائیل به یک منطقه مسکونی در جنوب بیروت هستیم. غیر نظامیان و مناطق غیر نظامی نباید هدف قرار گیرند.
در جلسه شورای امنیت هم نقض مکرر توافق آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی محکوم و اقدام جدی این شورا برای پایان دادن به این درخواست شد.
از 10 اکتبر بیش از 300 فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. هنوز محدودیت‌های قابل توجهی در تحویل و توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه وجود دارد.
دستیابی به آتش‌بس پایدار در غزه از اولویت‌های اصلی چین است. ما با نگرانی شاهدیم که به رغم توافق آتش‌بس، حملات همچنان ادامه دارد. طبق گزارش‌ها اسرائیل بیش از 400 مورد نقض توافقنامه را مرتکب شده است که منجر به مرگ بیش از 300 غیر نظامی در غزه شده.
وضعیت در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان وخیم است و نقض آتش بس همچنان ادامه دارد. این وضع یک حقیقت آشکار را آشکارتر می‌کند. صلحی که در کلمات اعلام و ادعا شده بود هنوز در عمل دیده نشده است.
ما حملات پی در پی اسرائیل را به لبنان، سوریه، غزه و کرانه باخت محکوم میکنیم. اسرائیل پیشنهاد آتش بس آمریکا را قبول کرده اما در عمل هر روز آن را نقض میکند.
معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در غرب آسیا هم اعلام کرد در شرایطی که بیشتر از 1,700,000 نفر در غزه همچنان بدون آب، غذا و دارو آواره اند، رژیم صهیونیستی به نقض توافق آتش بس و حملاتش به مردم غزه ادامه می‌دهد.
حملات هوایی اخیر اسرائیل به مناطق مسکونی غزه این آتشبس شکننده را به خطر می‌اندازد. بسیاری از مردم غزه در پناهگاه‌های شلوغ و بدون دسترسی کافی به آب، غذا و مراقبت‌های پزشکی زندگی می‌کنند. من از اسرائیل می‌خواهم که ظرفیت عبور و مرور را برای کمک رسانی به مردم غزه افزایش دهد.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که مقدار موجودی 74% از داروهای ضروری مربوط به شیمی درمانی و بیماری‌های خونی و 64% از داروهای مربوط به مراقبت‌های اولیه در غزه صفر است. و الان تقریباً فقط نیمی از بیمارستان‌های نوار غزه آن هم تا حدی فعال هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
شنوندگان محترم، در این بخش از برنامه ترجمه اظهارات خانم لیال الجرادی، خبرنگار برنامه با افق فلسطین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان می شود در مورد دلیل خودداری حزب الله لبنان از پاسخ به نقض مکرر آتش بس و تعرض‌های پیاپی رژیم صهیونیستی.
بانه لن يرد
تعرض‌های جاری رژیم صهیونیستی به لبنان، حزب الله بهش واکنش نشون نمیده به دلیل سخنان رسمی رئیس جمهور و پارلمان لبنان که حزب الله هم در پاسخ اعلام کرد که به این تعرض‌ها پاسخ نخواهد داد و به این توافق پایبند خواهد بود و حزب الله هم اکنون به مسئله با عنوان صبر راهبردی پایبند هست. این صبر راهبردی که حزب الله در پیش گرفته به معنی تقویت توانمندی های خودش هست که در رسانه ها هم درباره صحبت میشه. حزب الله به عدم پاسخگویی به تمامی تجاوزات کنونی رژیم صهیونیستی پایبند هست و تا امروز از زمان آتش بس حتی یک گلوله به سمت رژیم صهیونیستی شلیک نکرده.
خانم الجرادی در مورد واکنش های طرف های مختلف و همچنان طیف های مختلف داخل لبنان به تجاوزات و نقض مکرر آتش بس از طرف رژیم صهیونیستی هم چنین گفت:
در واقع باید گفت که این تعرض ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی از حد خودش گذشته. بنا به گزارش رسمی سازمان ملل متحد، بیش از 10,000 مورد تعرض رژیم صهیونیستی هوایی و زمینی به ثبت رسیده. اما درباره اقدامات دیپلماتیکی که در میدان
آخر المبادرات
ما شاهد هستیم که آخرین مورد مصر دست به اقداماتی زد و از هفته گذشته وزیر امور خارجه مصر به لبنان اومده، با مقامات لبنانی دیدار کرده و تلاش کرد تا بتونه توافق آتش بس رو تثبیت بکنه، توافقی که طرف اسرائیلی بهش پایبند نیست.
الشعب اللبناني تحديدا
به صورت مشخص
طوائف حزب الله،
طایفه شیعه، خب پایگاه حزب الله هست و پذیرنده این مقاومت در سراسر لبنان و جهان هست و با افتخار همه مواضع حزب الله رو میپذیره و اعلام کرده که تا آخرین نفس با حزب الله و دبیر کل این حزب شیخ نعیم قاسم هستند و اعلام میکنه که کاملا پایبند هستند و اگر مقاومت بخواهد که این صبر راهبردی رو ادامه بده و تکمیل بکنه ما هم باش هستیم، اما اگر شیخ نعیم قاسم مایل به پاسخگویی باشه و حزب الله هم قصد پاسخ بده ما هم تا آخرین حد باشون هستیم. اما درباره مسیحیان لبنان باید بگیم که بخش بزرگی از این طایفه